خدا از غضب فاطمه غضب میکنه و با رضایت در حقیقت فاطمه راضی میشه. یکی از مبارزه منفی هایی که حضرت زهرا سلام الله علیها کردند این بود که نشون بدن من از شماها راضی نیستم. برای همین هر چقدر بحث عیادت شد حضرت راضی نشدن، تا آخر تهدید شدن امیرالمؤمنین، حضرت علی تهدید شدن، اومدن به عیادت ولی سرشون رو اون طرف کردن، یعنی نشون دادن که من راضی نیستم از شما که این کارو کردید. خب ما یه 5 دقیقه سوال این بچه‌ها رو جواب بدیم بعد در خدمت شما هستیم. دیگه سوال؟ بله. ببینید قبر حضرت زهرا که مخفیه، ولی بذارید به همین مناسبت یه چیزی بگم، این به درد هممون میخوره. مرحوم آقای مرعشی نجفی، میشناختید آقای مرعشی نجفی رو؟ همین که کتابخونه دارن تو قم، خیلی کتابخونه مفصلیه. مرحوم آقای مرعشی نجفی تعریف میکنن که ما دلیل آمدنمون به قم این بود که پدر ما محمود مرعشی از عباد و زهاد بزرگی بود، ایشون در نجف 40 روز بیتوته میکنن در حرم امیرالمومنین که امیرالمومنین رو در حالت مکاشفه ببینن. بالاخره میبینن، حضرت بهشون میگن که خب چیکار داری انقدر هی بیتوته و عز و جز و التماس و اینا؟ میگن که من میخوام قبر مادرم رو زیارت کنم، قبر حضرت فاطمه رو زیارت کنم، کجاست؟ حضرت میگن اون که وصیت فاطمه است، اون کار رو مطلقا رد نمیگم، اون وصیت فاطمه است، اما اگر دنبال جلال و جبروت و اون علم هستی همه اینها رو خدا برده در کجا؟ در قم، حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. حرم حضرت معصومه سلام الله علیها رو سعی بکنید نشود. ما گاهی اوقات میبینی خود قومی ها بعضا شده 2-3 ماه نرفته حرم، 4-5 ماه نرفته حرم. آقای جاودان به ما میفرمودن هر موقع رفتید قم اول حرم بعدا برید دنبال کارتون. بنده خودم شاهد بودم که آقای بهجت رحمت الله علیه، آقای بهجت وقتی که به این خلاصه حرم میچسبیدن به این ذریع، این لبان مبارکشون یه جوری میزدن به این ذریع انگار دارن میمکن ذریع رو. آقای مصباح تعریف میکردن، میگفتن اون اوائلی که مثلا قدیمایی که آقای بهجت رو خیلی ها نمیشناختند، موقعی که رفیقی ما داشتیم این خادم بود تو حرم و کفشدار بود، گفتش این میگفتش آره یه پیرمردی هست میاد، آدم خیلی بی سواده، از کم معرفتی اینا، میاد خلاصه این خاکا رو برمی‌داره میاره سر و صورتش، گل کفشا رو برمی‌داره میاره سر و صورتش. ما گفتیم نمی‌دونستیم کیو داره میگه. یه موقعی وایساده بودیم یهو گفت آی همین پیرمرد است، این کارا الکی ملکی میکنه، هی خاک رو هم میاره سر صورتش، خاک کفش زیر کفش زوار حضرت فاطمه معصومه میاره رو سر صورتش. گفتم این آی بهجت بابا، یعنی اینا میدونن چه خبره تو این حرم. اینی که شما از زیارت‌های معدود زیارت‌های معصوره که ائمه فرمودن زیارت حضرت معصومه است، شما گفتن لنا حرمن، شما نگاه بکنید در زیارتنامه ببینید داره السلام علی آدم صفت الله، السلام علی نوح نبی الله، السلام علی موسی کلیم الله، السلام علی عیسی روح الله، بعد که میرسه به سلام پیغمبر میشه السلام علیک یا رسول الله، همش میشه دیگه خطاب. یعنی میخواید همه ائمه رو زیارت کنید، قبر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو زیارت بکنید. تو این زیارت نامه دارد که یا فاطمه تشفعی لی فی الجنه فان لکی عند الله شأن من الشأن. شما چی هستی ما نمیدونیم. ببینید امام معصوم داره میگه، میگه یا فاطمه تشفعی لی فی الجنه فان لکی عند الله شأن من الشأن. چی هستی ما دیگه خبر نه. این خیلی جایگاه داره. با این داستان این سوال رو تمام میکنم که قدر بدونیم، به حجت قدر این بقعه مبارک رو ماها بدونیم. در این داستان هست که امام موسی بن جعفر یه موقعی نیستن منزل، کسی میاد خدمت ایشان، میگن که نیستن، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیه از پشت در میان، چیکار داریم؟ یه سوال دارم، یه سوالتو بپرس. سوالا رو میپرسه، یک دو سه ده، بعد جوابشو میگیره میره. مادر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها میگن که وقتی بر میگردن حضرت موسی بن جعفر، میگن آقا جان خلاصه شما نبودی، یه عده اومدن سوال کردن، فاطمه از پشت در یه همچین جوابی داد. حضرت میفهمن فداها ابوها حکمت به حکم الله، پدرش فداشه، حکمت به حکم الله. اینجا سن بی بی جان ما حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها 7 سالشه، 7 ساله ایشون. فداها ابوها حکمت به حکم الله. خب این با یه همچین بی بی طرفیمه. لذا اگر دنبال قبر مخفی حضرت زهرا هستیم، دنبال اون جلال و جبروت هستیم، انشاءالله خدا توفیق بده زیارت بکنیم از نزدیک حضرت رو. و قوم زیاد بریم، حالا ما که بالاخره یه توفیق اجباری داریم هر هفته بریم، ولی بالاخره نشه یه اوی طرف 6 ماه نرفته قوم، 1 سال نرفته قوم. خب شما دنبال قبر حضرت فاطمه معصومه سلام الله، فاطمه زهرا سلام الله علیها میگردی، اینجا قبر اینجا برو زیارت کن، همه اون جلال و جبروت به اینجا منتقل شده. آقای مرعشی نجفی میگن اصلا سر این که پدر ما بلند شد اومد قوم به خاطر این بود، به خاطر بی بی حضرت معصومه. من یه سوال دیگه از این دوستان که جلو نشستن زحمت کشیدن بفرمایید. جوابش سخته. جوابش برای همین سخته. برای همین جوابش سخته. اون ایام به معنی شبانه روز نیست. بله. ایشون بله. نشانه های ظهور حضرت. این ممکنه به بحث ما مرتبط باشه، بحث رو گوش کن. خب یه صلوات بفرستید. شما دفعه اولتون اومدید، این بحث ادامه داشته باشه. اگر اشکالی نداره ما بحثمون ادامه بدیم. موافقید؟ موافقید؟ خب قرآن هم دم دستتون باشه حتما، برای اینکه آیات رو ببینیم. صفحه 87 قرآن رو بیارید و صفحه 91 سوره مبارکه نساء. من یه مطلبی دیشب عرض کردم خدمت شما بزرگواران، یه مقداری محل حالا نقاش تا حدی نه خیلی گسترده ولی محل مناقشه‌ای بود سر این که بنده عرض میکنم که اولی الامر در آیات قرآن فقط معصوم نیست، معصوم هم میتواند مصداقی از مصادیق اولی الامر باشد و حتما هست و قله اولی الامره. مثل اینکه شما بگید عالم، عالم در قلهش میشه معصوم، در دامنش میشه آقای مهدی بیکنی، خدا رحمتشون کنه، رحمت الله. ایشون شما میخوای بگی ایشون لیسه به عالم، عالم تهران اصلا ایشون بود، به خلاصه تأیید خود حضرت آقا، چون عالم تهران آقای مهدوی کنی بودن. خب شما میخواید بگید شما عالم نیست؟ نه، میخواید بگید عالم عنوان عالم منحصر است در امیرالمومنین؟ نه، خب ایشون هم عالمه. هر کدوم اقتضای خودشو داره، هر کدوم اقتضا. عنوان اول الامر به دلیل اینکه در زمان اهل البیت وقتی داشتن این عنوان رو بررسی میکردن، اول الامر خودشون بودن، پس معصوم بودن، و چون معصوم بودن عنوان اول الامر رو هی معصوم معرفی کردن. اون عنوان اول الامر رو معصوم معرفی کردن. این بحث سختیه، ولی من تو 5 دقیقه میخوام یه چیز بگم برم از این بحث، بیام بیرون. خب شما یه عنوان دیگری در روایات ما داریم، این عنوان اسمش اینه، هاکذا نزلت. اهل فضلی دیگه خورده با فضلتون گوش بدید. عنوان هاکذا نزلت که در روایات ما خیلی زیاده، آیات قرآن رو خواندند اهل البیت، اضافاتی بهش کردند و بعد گفتن هاکذا نزلت، آیه اینه. برخی فکر کردن که این معنیش یعنی تحریف قرآن، یعنی یه تیکه از آیه افتاده. نخه، معنیش این نیست. دارن یک نگاه بتونی به آیه میکنن، ملاکاتش رو استخراج میکنن، میگن اگر اینجوری باشه هاکذا نزلت. الان یه مدلش تو همین آیه چون بحث شد، این هاکذا نزلت رو برای شما عرض میکنم یعنی چی. آیه 59 ببینید، دارد که بسم الله الرحمن الرحیم، شما یه بسم الله بگید. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. خب اطاعت بکنید خدا و رسول و اولی الامر. خب یه مقدار فکر بکنید اولی الامر در زمان خود پیغمبر کیا بودن اصلا؟ وقتی خود پیغمبر هست، اولی الامر کیه دیگه؟ اولی الامر خودش مصادیق غیر معصوم داره در زمان خود پیغمبر. برای همین است که فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. تمام. ائمه هدا اینجوری فرمودن، گفتن آقا اگه این اولی الامر معصومه، چرا تنازع در یه چیزی اتفاق افتاد؟ خودش مرجع حل اختلاف و تنازع نباشه اون موقع؟ بعد اینجوری فرمودن، گفتن که فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فردوه الى الله و رسول و الى اولی الامر و هاکذا نزلت. آیه اینجوری نازل شده، نه اینکه خدای نکرده آیه تحریف شده. نه، شما اگر اولی الامر رو داری میگیری معصوم، مثل عالمی که بخوره به مثلا الان تو روایت بگن سؤل عن العالم، منظور کیه؟ بله، امام موسی بن جعفر. خب شما یه ما میگید سؤل عن العالم، منظور امام موسی بن جعفره. پس یعنی یک شأن بالای عصمت دارید اینو میگید، اگر اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اگر اینجوری بشه در اختلافات، اون موقع باید اولی الامر رو گذاشت کنار، یه اولی الامر معصوم رو؟ هرگز. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اون موقع فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ و هاکذا نزلت. این ببینید، این به این معنی نیست که قرآن اینجوری نازل شده، به این معنی است که محتوا اینه دیگه. اگر این اولی الامر، اولی الامر غیر معصوم باشه، این معلومه در تنازعات دیگه اولی الامر غیر معصوم خودش محل تنازع دیگه، در محل تنازع قرار میگیره. بر همین فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. تمام. آیه 83 رو بیارید. اون موقع ببینید اینجاست که شاهدی است بر اولی الامر غیر معصوم. یعنی ما اولی الامر غیر معصوم داریم، منتها نگید اولی الامر غیر معصوم یه جوری تصویر میشه که انگار مثلا این داره صبح تا شب گناه میکنه. برای همینه اومدن تصویر پیغمبر رو، برای اینکه تصویر بقیه رو درست کنن، اومدن زدن چش اینو کور کردن. پیغمبر خدا در روایات اون طرفی ها، حضرت پیغمبر، خاتم النبی، نه خاتم النبیین، خاتم، خاتم معنیش به معنات اتمام نیست در عربی، اصلا معنیش این نیست. معنی اتمام خاتمه که ما هم میگیم خاتمه. خاتم یعنی نگین انگشتر. خاتمن نبیینه یعنی همه این رکاب زده شده که این نگینو بگیره دیگه. یعنی همه این همه پیغمبرا رکابن، پیغمبر نگینه. این پیغمبر همسرش میذاره روی کولش میره کنسرت. آدم تعجب میکنه این پیغمبر چرا؟ چون که قرار بقیه رو درستش کنن، نمیشه درستش کرد که میزن اینو خرابش میکنه. خیلی وقت هم در بحث اولی الامر کسی که پرچم شیعه افتاده دستش، آقا این تالی تلوای معصوم داره حرکت میکنه. قدر نائب رو بدونید. اولی الامر مهم اینجوری نیست که میگی معصوم نیست یعنی داره فرت فرت گناه میکنه. من حتما اون داستان آستا بولحسن اصفهانی رو برای شما تعریف کردم دیگه، یادتون هست؟ هست یا نه؟ اونایی که یادشون نیستی صلوات بفرستن. این آقای عبدالنبی عراقی که چون تعریف میکرد، میگفت ما یه موقعی در نجف ما هم ادعامون شده بود که ما هم بالاخره درس خارج میدیم، بالاخره ما هم کسی هستیم واسه خود، ما هم چیزی بالاخره. چرا پرچم دست آستابالحسنه، آستابالحسن اصفهانی؟ چرا پرچم دست ایشونه؟ چرا میل به ایشونه؟ میگفت این تو ذهن ما بود. تا اون موقع یه خطوماتی چلا گرفتیم بتونیم حضرت رو ببینیم. تو آخر اون خطومات دارم خیلی بریده بریده میگم، رج میزنم بیارم آخرش بگم. ایشون میگفتش که در اثناء کار یا آخرهای کار یه آقای اومد گفتش که با ما چی کار داری؟ گفتم آقا با شما کار ندارم. گفتم خب با ما کار داری دیگه. گفتم نه آقا شما بفهم با شما کار ندارم. میگفت از او اصرار از ما انکار بالاخره رفت. ما تا رفت گفتیم نکنه من با این آقا کار داشتم. میگفت ده بودو ایشون داشت میره، من هر کاری میکردم نمیرسیدم، ولی داشتم با چشم کنترل میکردم کدوم خونه میرن. رفتم در خونه در زدم، خادم اومد گفتم من با آقا کار دارم، گفت برم اجازه بگیرم. اجازه گرفتم، من رفتم تو، رفتم تو دیدم حضرت جمال بی مثال حضرت نشستن رو اون تخت. سوالاتی که تو ذهنم جمع کرده بودم گفتم خب بفرمایید. دیدم همش یادم رفت. گفتم یادم رفت. گفتم خب بفرمایید. ما اومدیم بیرون و تا اومدم بیرون یادم افتاد باز دوباره. یادم افتاد در زدم، خادم اومد گفتم آقا من با آقا کار دارم. گفت آقا نیستم. گفتم خالی نبود، بابا من همین الان از پیش آقا اومدم. گفت آقا من اگه خالی بند بودم که جام اینجا نبود که. گفت آقا نیستن، نائبشون هستن اگه. گفت آقا میرم من نائبشون سوال میکنم. گفت رفتن دیدم رو همون موقع آستابالحسن ایستاده نشسته. سوالامو یک به یک کردم، ایشون یک به یک همینجوری شروع کرد به جواب دادن. اومدم بیرون مات مبهوت، خدا این چی بود؟ بدلش بود؟ خودش بود؟ چه جوریه؟ اومدم رفتم نجف، رفتم تو نجف، ماجرا مثلا مال کوفه بوده. اومدم رفتم تو نجف و رفتم یه راست رفتم در خونه آستابالحسن، در زدم و نشستم و همون سوالات کردم، دقیقا همون جواب رو ایشون داد. بعدش گفت که خیالت راحت شد؟ گفتم من غلط کردم. بابا پرچم دست آقای بهادینی که آقای بهجت از کنار منزل ایشون رد میشد میگفتش که اینجا بوی بهشت میده. آقای بهادینی ایشون که حضرت آقا رفته بودن برای در حقیقت ایادت ایشون، ایشون گفت من نیمخیز کنید، فقط تخت و جواب کردن، نیمخیز کردن اینجوری سلام کردن، گفتن السلام علیک یا ودیعت الله. او اینا که شوخی ندارن که، اینا با شاف آلوده نمیخورن. نکنین تیکه تعارف میندازن. یکی از محافظای آقا و آقای حسنزاده تشریف بودن خدمت آقا. بعد داشتن میرفتن آقا گفتن بفرمایید، مثلا در گفتن بفرمایید، گفتن نه شما ولی مایید، شما اول بفرمایید. گفتن آقای حسنزاده خب بفرمایید، گفتن حالا چون شما میگید من میرم. آقای حسنزاده داریم میگیم، راجب چهار تا طلبه سیف کیلومتر صحبت نمی کنیم. ایشون میگفت از اون در که خواست بره پشت کرد، مثل اینکه ما به ذریح چی میکنیم که پشت کرد عقب عقب از در رفت بیرون. حالا ما درست میگیم دقیقا اولی الامر غیر معصوم، ولی راجب یه چیز صحبت نمی کنیم که راجب یه او اولی الامر امام هم همینجوری، او اگه یه خورده دیگه سطح کار رو ببرم بالا هممون فیوز میپرونیم. اگر امام میگفتش که باید بشد، بعد میشد، تازه بشود هم نه، شانس آوردیم نمیگو بشود، او میگو بشد بعد میشد، این بخاطر این اولی الامره. اینی که آقا راجب امام میگفتن توکلشون مثل خون تو رگها جاری میکرد، این به خاطر اینکه اولی الامره. اینا بحث فلسفی داره، جاش اینجا نیست. اولی الامر تسلطی بر عوالم امر داره. اینجوری نیست که شما بگی که حالا یه اولی الامری پیدا کردیم، حالا درست ما میگیم غیر معصومه، شما چرا دور بر میداری؟ درسته که غیر معصومه، ولی نه به این معنایی که تو فکر میکنی. حالا منم غیر معصومه، اونم غیر معصومه دیگه. آقا طرف میگفتش که سلام آهو خانم، گفت اسم من آهو نیست پروانه است. گفت چه فهم، حیوان حیوانه دیگه. خب اینجوری نیست که حالا منم غیر معصومه، اونم غیر معصومه، حالا چه فرقی میکنه. اینجا نشون میده که ما اولی الامر این جنسی داریم. 83 و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، وقتی که امن امری از امن و خوف به این منافقین اینجوری میرسه اذاعوا به، اینا میشن مرجف فی المدینه به تعبیر قرآن، یعنی شروع میکنن رجفه و لرزش ایجاد میکنن. آقا شما دلسوز نظامی؟ خب چرا خبری که درسته نباید پخش کنی؟ من عرض کردم دیشبم، ببینید وقتی قرآن میگه و کلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک، من گزینش میکنم داستانها رو، اون داستانهایی رو به تو دارم میگم یا رسول الله که دلت قرص میشه. فکر میکنی روایتگری اینجوریه که من از سر تا ته همه رو بگم؟ همه رو نمیگم. اگرم روایتی از شکست کردم حتما روایت پیروزیشو میگم پشت سرش. برای همین قرآن عرض کردم یک روایت شکست نداره توش. ما نثبت تو بهی فؤادکه، یعنی اون چیزی که دلو تثبیت میکنه. بعد یه عده میشن مرجف فی المدینه، هی حرفای میزنن که خیلیش دروغه، راست هم باشه نباید بگی. میگه خبری از امن و خوف، طرف میگم معلوم نیست تو کدوم قبرستون اینا درس خوندن، برمیگردم یه دوگمه بزنن هممون میریم رو هوا. اصلا این که غلطه، درست بودم نباید میگفتی، درست بودم نباید میگفتی. ولو ردوه دلسوزی، ولو ردوه الى رسول و الى اولی الامر منهم، میدادی به رسول، میدادی به تیمای حفاظت، به تیمای حفاظت اطلاعات، به تیمای اطلاعات، به تیمای اینا میدادی، به مسئولین فهم، اونایی که میتونن خبر رو استنباط بکنن. لعلمه الذین یستنبطونه منهم، تا اونهایی که اهل استنباطن خبر رو بتونن استنباط بکنن. این دقیقاً معلومه که مربوط به غیر معصومه، چون که امام معصوم که استنباط نمیکنه که. او لو شاء ان علم علموه، اگه بخواد بدونه میدونه، او دیگه اهل استنباط نیست که. خبر رو تعل تحلیل خبر نیست که. تحلیل خبر مال کسی است که چیه؟ مال کسی است که در حقیقت پشت صحنه خبر رو همه رو اطلاع نداره. اما اولی الامر، شوخی نکن اولی الامر، اولی الامر به دلیل اینکه اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله، اینا با نور الله میبینن، مؤمن با نورالله خیلی وقتا تحلیل میکنه. گفتم برای ارزیابی کتاب دادن کتاب به آقای حقشناس؟ نگفتم. آقای جاودان خودشون برام تعریف میکنن، میگفتن یک کتابی رو آوردن آقای حقشناس ارزیابی بکنه. خب حالا این دیگه نمیشه تسری داده ولی بامزه است. ببینید اینا تو چه حالی هن. او کتابشون گرفت اینجور کرد اینجاش اشتباس. آقا این شد نحوه ارزیابی؟ گفت بوی بد میده، بوی بد میده. گفتن خوندیم دیدیم اوه چه مطالب این صفحاته. یکی از بزرگان از علما سر و از این هدایا و فلاینا میگه اگه بوی بد میداد دیدی آتیش داره ازش میباره خب نخور. اینجا این تیکش اشتباس. این مال این که اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله، با نور الله میبینه. این بحثی برای خودش به قول آقای حسنزاده بحث ناقلا. اما من کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، تو نور را میره. بر همین نمیگیم از غیر معصوم بودن خارج میشود، اما خیلی رتبه بالا پیدا میکنند. الان شما بفهمید حضرت عباس معصوم یا معصوم نی؟ هم بگید معصوم نیست درسته، هم بگید معصوم درسته. عصمت در رتبه امام رو نداره ولی ملک امام حسینه. اگه یه موقع وقت بود بهتون از رو آیات قرآن میگفتم چجوری در حقیقت حضرت ابوالفضل ملک تلق امام حسینه. برای همین است که اصلا کلن بی اراده است در مقابل امام حسین. اینجوریه. شما میخواید بگید معصوم نیست؟ عرضم تمام اینی که ما داریم علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. آقا علماء امتی شما آقای بهجت رو اصلا کسی واقعا نمیشد مثلا بگید معصوم نیست مثلا. بله معصومی در نصاب امامت نیست ولی خیلی اینا دیگه تو بی نهایت درجه یک و دو اینان که آدم. پس اینم جواب اون، چون که من جلسه آخر منه، جلسه آخر هیئت نیست، هیئت جلسه فردا هم جلسه داره ولی جلسه آخر این حقیقه. من فردا تو همین چیز فلسطین نباید برم تلویزیون صحبت بکنم، از این جهتش در خدمتتون نیستم. اما این نکته که میخوام بحثم رفته رفته هم یه خورده وقت بگیرم از عزیزان، بحثم جمع جور بتونم تا حدی بکنم. بعضی هم میگن آقا این آتش بس قضیه فلسطین و غزه و اینها، این آتش بسی که شد این داستانش به کجا ختم میشه؟ خب این سوال انشالله جواب خواهم داد با همین آیات قرآن. بهتون نشون دادم که به جای ختم نمیشه. نکته بعدی اینه که بیارید سوره مبارکه صف ببینید. مطلبی رو که خدمتون عارض شدیم اونجا این بود. بله الان میگه صلوات بفرستیم. سوره مبارکه صف که میشه 551. حالا من داشتم همین صفحه رو چسبیده بود. آیه پایانیشو ببینید. ما سه تا آیه در قرآن داریم، در سوره مبارکه صف، در سوره مبارکه فتح، در سوره مبارکه توبه، که تو بزنگاها میاد ایده اصلی مهدویت رو و ظهور رو طرح میکنه توش، تحت عنوان هو الذی ارسل رسوله، میاد پروژه رو طراحی میکنه و طرح میکنه که هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کله. یعنی همیشه اون چشم انداز و پروژه رو جلوش نگه میداره، یعنی که یادت نره الکی هی نچرخی دور خود. آقا من اگر علم میخوام، اگر توانایی میخوام، اگه قدرت بدنی میخوام، اگه هر چی میخوام برای اون هدف میخوام، یوی نرم توی هدف دیگری دارم فعالیت میکنم. لذا اون هدف اصلی هی جلو چشم نگه میدار به مناسبت های مختلف. یکیش تو همین سوره معارکه صفه که اگه نگاه بکنید در آیه 9 شو نگاه بکنید، صفحه 552، همین این بحث یه دور دیگه طرح میشه. بعدش میاد میگه که قرار شد که ما در کنار و معیت اهل بیت، در معیت امام زمان، در معیت پیغمبر عمل بکنیم. مگه قرار نشد بشیم طائفه من الذین معک؟ اینا رو بحثاشون جلسات قبل گفتم دیگه تکرار نمیکنم. مگه قرار نشد این پروژه رو تکی جلو نبریم؟ نمیشه. اصبروا و صابروا و رابطوا مع الائمه، یعنی اگر ماها در ربط با هم دیگه بخوایم باشیم باید ارتباط پیدا بکنیم با روح هستی، که اون روح هستی حضرت بقیت الله الاعظمه. باید با ولی نسبت بگیری، و یا نه اگر روح وجود نداشته باشه دست و پا اسمش بدن نیست، اسمش جسده، هیچ ارتباطی هم با هم دیگه ندارن. اگر ارتباط با اهل بیت باشه، اون موقع اتفاقی که میفته این است که شما انقلابتون رو میتونید پیش ببرید. حالا اون حلقه یکی ها، ربی ها، ربانی ها، حلقه میانی ها، حالا هرچی اسمشو بذارید، که اینها وارد صحنه ها میشن، خودشون اختلاف برافکنن، ببخشید اختلاف افکنن. این خاصیت آخر الزمانه. برادر من، خواهر من، دست خدا رو خط نزن. خاصیت آخر الزمان این است که سانتریفیوژ انقدر تون میچرخه که چه اتفاقی بیفته؟ که دانه‌بندی ها انجام بشه. اگه تون نچرخه، همینجوری مثل معمولی بچرخه، این توفاله از آب، از فلان اینا تو این دستگاه آبگیریه، آب میگیری در نمیاد. هر طور که به سمت آخر الزمان پیش میرید، سرعت این سانتریفیوژ زیاد میشه. از اختلاف نترس، اختلاف الکی بده. و یعنی به قول ما عمرانیات، دانه بندی درست که بد نیست که. شما فرض فرمایید که یه مجموعه رو سرند نشده، خب به چه درد میخوره؟ به درد هیچ مهندسی نمیخوره. ولی وقتی که شنش جدا شد میره تو بتون، ماسش جدا شد میره تو ملات، خاکش هم جدا شد میرزن پای گیاه مثلا. خب این دانه بندیه توش انجام میشه. از این نترسید. حلقه میانی وقتی که عملیات خودش رو شروع بکنه و انجام دادن، این اتفاق میفته. بعضی وحدت رو میخوان به بهانه و به هزینه صورتی کردن همه خطوط قرمز. تا چه اتفاقی افتاد؟ همه رو ما به یک وحدت عمومی دعوت بکنیم. خب دعوت نکنید، تو رو خطوط خودت وایسا. معلومه در آخر زمان ریزش داره، تمحیص داره. شما زیل این آیه دیگه، من الان وقتم کمه واقعا، زیل این آیه لیمحص ما فی قلوبکم، زیل این لیمحص ما فی قلوبکم، برید این تمحیص، تمحیض، اینها محوصت، محوضت، اینها خاصیت های آخر زمانیه. این تو میفته. چرا دست خدا رو خط میزنی؟ چرا اینجوری دعوت میکنی به وحدت با صورتی کردن همه خطوط قرمز؟ بلکه این وحدت اتفاق بیفته. یا ایها الذین آمنوا، یه بسم الله بگید، بسم الله الرحمن، یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، ای مؤمنین بیایید بشوید انصار الله، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الالله. انصار الله چجوری میتونید بشید؟ همون جوری که عیسی ابن مریم به حواریین، اون حلقه یکیا، همون حلقه یکیایی که تو سوره معارکه آل عمران ازش یاد میکنه، فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الالله قال الحواریون نحن انصار الله. وقتی که عیسی هم احساس کرد ملت دارن میپیچونن، حواریون رو صدا زد، حلقه میانیاش رو صدا زد، پا به رکاباش رو صدا زد. و یعنی عیسی هم نمیتونه از بحران خارج بشه، یه پیغمبر هم نمیتونه از بحران خارج بشه، مگر اینکه مالک داشته باشه، مگر اینکه حاج قاسم داشته باشه، مگر اینکه تهرانی مقدم داشته باشه، مگه اینکه سعدزاده داشته باشه، با اینا میتونه برون رفت پیدا بکنه. و اینا خودش هم زمینگیره پیغمبر. فلم این آیه 53 یا 4 سوره آل عمران، فلم ما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الله قال الحواریون نحن انصار الله. اینان که از بحران ها عبور میدن، فکر نکن رهبر به تنهایی، رهبر علی که باشه زمینگیره. اگر جعفر رو نداشته باشه، اگر تو همین داستان‌های مربوط به همین ایام امام باقر علیه السلام، این روایت ازشون معروفه که اگر به جای عقیل و عباس جعفر بود و حمزه کار به اینجا نمی کشید. یعنی من دوتا یار نداشتم. ببینید جعفر برادر امیرالمومنین، عقیل عباس عمو امیرالمومنین، به جای این برادر عمو من یه بر حمزه داشتم و جعفر، به جای این برادر عمو اون برادر عمو بود، کار به اینجا نمی کشید. این به خاطر چیه؟ به خاطر علی هم که باشی نمیتونی خروج از این بحران ها رو داشته باشی، مگر اینکه این مالک ها و ابن تیهان و عمار و اینا رو داشته باشی، اینا رو باید داشته باشی. اینی که حضرت آقا میفرمد حاج قاسم اینجوری بود که گزینه های متعدد روی میز میذاشت، شاید آقا مثلا دو تا گزینه مد نظر، این رو 5 تا گزینه میذاشت، یعنی دست آقا رو پر میکرد تو حل مسئله. اینه دیگه، شما الکی نرو مالک، آقا نمی مالک کی هست، مالک خیلی بزرگه، میخواین حاج قاسم، میخواین تهرانی مقدم، ده بار گفتم کتاب خط مقدم بر بچه ها، بچه ها عزیز من این کتاب خط مقدم رو بخونین، خاطرات تولید جریان موشکی در ایرانه توسط یک پارسای بی‌ادعا به نام حسن تهرانی مقدم، اون رو بخونید. اینجاست که حلقه یکی‌ها که میرن تو عملیات، حواریونی که میرن تو عملیات، قال الحواریون نحن انصار الله، ما انصار الله ایم، میان تو صحنه، یهو میبینی صحنه تفکیک میشه اون موقع توش، فآمنت طائفه من بنی اسرائیل و کفرت طائفه. خود اینها حضورشون شقه میکنه بنی اسرائیلو، حضورشون، تبیینشون، حرفشون، عملکردشون، اینا شقه میکنه بارو، که یه عده ایمان میارن یه عده ایمان نمیارن، درگیری درست میشه. تو این درگیری ها فیدن الذین آمنوا علی عدوهم فاصبحوا ظاهرین. من مفصل اون داستان طالوت و جالوت رو یه جایی گفتم، حالا نمیدونم کجا گفتم، این که اصلا باید این امتحان ها بشود تا برسیم به یه فئه قلیله ای، تا بشه کم منفعت قلیلت غلبت فئه کثیرت باذن الله، باید برسه به فئه قلیله تا بتونه لطف های بزرگ رو جذب بکنه، تا بتواند امداد های بزرگ جذب بکنه، باید بشه فئه قلیله، باید بشه کم منفعت قلیلت غلبت فئه کثیرت باذن الله. لذا دست خدا رو خط زدن موقوف، ما کار آخر الزمانی خودمون انجام میدیم، تو این کارا داریم تمام تلاشمون رو در رکاب ولی میریم انجام میدیم، و یه عده میریزن یه عده میمونن، انشالله ما جز ریزشا نباشیم، جز موندگار باشیم، جز رویشا باشیم، ولی خلاصه بر دامن کبریاش ننشیند گرد. خب یه عده ما بریزیم، میریزیم به جهنم، میریزیم دیگه. خب این که طرف یه اسلامی رو خواهد که حتما حجت اسلامش خودش باشه، من باشم بقیه حالا به اون دورچین باشن، اینجوری نیست. خیلی وقتا پناه بر خدا که چه کسایی چه کارهایی کردن، به چه این ضحاک بن عبدالله مشرقی میشناسیدش؟ ضحاک بن عبدالله مشرقی آمد کربلا، آمد جنگ، پشت امام حسین نماز خواند و بعدش رفت. این کافی بود این 2 ساعت دیگه میمون. الان ما داشتیم میگفتیم که اصحاب ابی عبدالله ضحاک، باریک الله ضحاک، داشتیم اینو راجعشون گفتیم، 2 ساعت فقط نبود. اینجا جاهاییست که سرعت ها زیاده، تو سرعت های زیاد سنگ بره زیر پای آدم سنگ بره زیر پای ماشین، زیر لاستیک ماشین، بخوای یه خورده ور بری با این فرمون چپه میکنم. برای اینکه چپه نکنی راهش اینه عزیز من، نگاه بکنی به ولی، ببینی ولی دستش کدوم طرفو داره نشون میده، همون کارو بکنی. اینجا جاییه که گارانتی داره چپم نمیکنی، چپم بکنی برمیگردی. ولی اگر چپ بکنی اینجا و همجوری چپ بکنی، همینجوری دیگه مثل ماشینی که غلط میزنن میرن، همینجوری غلط میزنن میری، میفتی دره. و اما این آتش بس و این اتفاقاتی که افتادن، سوره مبارکه فتحو بیارید. من خیلی میخواستم یه بحثی بکنم دیگه وقتم نشد. سوره مبارکه بله صفحه 511 به صلوات بفرستید. صفحه 27 رو ببینید، صفحه 500 و آیه 27، صفحه 514. ببینید این مربوط به اشتباهاً صلح حدیبیه. ببینید یکی از رکیک‌ترین حرفا تو این چیزا اینه که به آتش بس حدیبیه بگید صلح حدیبیه. ما اصلا صلح حدیبیه نداریم، ما اصلا صلح امام حسن نداریم. امام حسن صلح نکرده، آتش بس کرده. بسیار فرق بین صلح و آتش بس. ما اصلا و ابدا به شهادت سوره مبارکه انفال صلح وجود نداره. ببین بله کسی با ما کار نداره، ما هم باهاش کاری نداریم، ولی اسم این دیگه صلح نیست. مثل اینکه شما مثلا با همسایه درگیر نیستی، چون اون به شما کاری نداره، شما باهاش کاری نداری. شما نمیگی من با همسایه‌ام در صلح هم الان، اینجوری که صلح نیست که، هیچ اصلا کاری نداریم با هم دیگه. این میشه آیه 8 و 9 سوره مبارکه ممتنه. با کسی کاری نداریم، کاری با ما نداره، باهاش کاری نداریم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم، میشه آیه 8 و 9 سوره مبارکه ممتنه. وقت نیست خودتون برید ببینید. اما صلح نداریمش مال اینه کسی با ما میجنگه اصلا حق نداره. یا ایها الذين امنوا، ای مؤمنین، این انگشتتون نگه دارید اینجا، این آیه خیلی آیه مهمیه. من از مسئولین برنامه میگم خواهم که یه 10 دقیقه به من وقت اضافه بدن. میدین آقایون مسئولین، آقایون مسئولین بگیرم 10 دقیقه اجازه است، یه صلوات بفرستید. 10 دقیقه رو بیارید صفحه 178، صفحه 178. این آیه، این دعای 15-16 از سوره مبارکه انفال بسیار آیات تعیین کننده ایه. سوره انفال یعنی چی؟ تازه رفتن تو مدینه یه جنگ کردن، تازه نبباره نبداره، یعنی اینجوری که نظام اسلامی در قدرت محض، حالا داره تازه الان وقت شاخشون کشیدنش شده. نخه، هنوز هیچی به هیچیه قضیه، تازه اومدن تو مدینه. خب میگه یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. میگه وقتی کفار رو به صورت زحف و اتفاقا اجتماعی دیدید فلا تولوهم الادبار. حالا اینم یه لطیفه ای توشه، یه تیکه ای هم توشه. میدونی که دوبر به پشت نمیگن، به اسفل اجزای پشت میگن. این داره تحقیرشون هم میکنه. فهمیدی چی گفتم؟ به اسفل اجزای پشت میگن دوبر. خب میگه فلا تولوهم الادبار، نرید پشت تو بکنی فلان، حق نداری این کارو بکنی. خب وقتی کفار زحف شدن حق این کارو نداری. و من یبلهم یومئذ دبره، کسی که دبر مبارک رو چیز بکنه، بکنه به سمت اینا، یعنی داره در میره، ای خاک تو سرت که دوباره تو گرفتی دست داری در میری. خب و من یولهم یومئذ دبره، این تیکشو بذاری تو چیز، بذاری تو خط تیره، الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فاتن، بذاری تو خط تیره. میگم اگر کسی در بره خاک تو سرت کنن، فقط با اب غضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصير، این بد شدنیه دیگه، داری بد میشی دیگه. آخه ما یه جای تاکسی نشسته بودیم تو اتوبوس بود، بعد این چه میگفتش که آقای مسیر با مسیر، گفتش که عربا میگن مسیر ما میگه مسیر. آقا این چه حرفی میزنه؟ مسیر با مسیر فرق داره عزیز من. مسیر یعنی شدن، یعنی سیرورت پیدا کردن. داری دیگه بد میشی دیگه. خب وقتی که دست میگیری به دوباره در میری، مگر تو دو حالت که این دو حالتش حالتهای تاکتیکی اصلا، این اصلا معنی صلح نیست که، اینه که الا متحرف القتال، یا اینکه داری جا تو عوض میکنی، مثل این کاراته بازا هستن رزمیکارا، دیدید که چی کار میکنن، مثلا هی جاهاشون عوض میکنن بتونن بهتر ضربه بزنن، یعنی رقص پاهاشون اینا اینجوری نیست که داره میره عقب در رفتی، بحث در رفتن نیست، بحث اینه که دارم یه رقص پای میکنم که برم مثلا پای چپ رو نشون بدم با راست بزنم، مثلا البته من بلد نیستم از این چیزا، ورزش زیاد میکنم این ورزشا رو بلد نیستم، حالا به بزرگواری خودتون ببخشید. این که به معنی در رفتن یه تاکتیک به خرج دادنه، او متحیزن الی فئتن، یا اینکه داری میری با گروه جدید مستقیما برگردی برگردی تو صورت طرف، به این میگن چی؟ به این میگن تاکتیک جنگی. اگر غیر این باشه خاک تو سرت کنن. پس به کی میگه؟ به کسی که تازه اول نبهباره نبهداره وسط میدونه چیز اومده، فقط با عبقت به منه. لذا یکی از شایعات بد راجب حدیبیه صلح حدیبیه است، راجب جریان امام حسن صلح امام حسنه، امام حسن صلح نکرده، در حدیبیه هم صلح انجام نشده، آتش بس شده. این آتش بس ها بسیار ناپایداره و احتمال زمینه، من اینو نه الان گفته باشم، تو انا سرعیه هایی کسی دوش من اینو گفتم، گفتم آتش بس میشه و بسیارم ناپایداره. خب همین فکر میکنم من مثلا غیبگو هم، نه این قرآن هست، از قرآن میگم اینا رو بیارید صفحه 514. در جریان آتش بس حدیبیه یه اتفاق مهم افتاد. ببینید پیغمبر فرمودن که آقا محلقین رؤوسکم و مقصرین میریم مکه، من رؤیا دیدم میریم مکه، اینا هم همه احرام و فلان نه به سمت مکه، یه قدمی مکه در منطقه به نام حدیبیه جلوی اینا رو گرفتن، جلوی اینا رو گرفتن، اومدن سرتون رو درد نیارم، اومدن بحثش مفصل خیلی هم زیباست، اومدن گفتن آقا به هر جهت در این جریانات ما که نمیذاریم شما بیایید بشینیم یه آتش بسی با هم دیگه امضا بکنیم. اتفاقی که افتاد این بود که هیمنه مکه به اون بزرگی شکست، هیمنه مکه به اون بزرگی شکست، یعنی اینا اومدن تو یه قدمیه، اینا هیچ غلطی نتوسن با اینو بکنن. یه عده همون موقع گفتن ما شک کردیم نسبت به پیغمبر، مگه نگفتی که شما ما میریم مکه؟ گفتن خب میریم مکه، حالا سال بعد میریم مکه. و همینم شد. این الان این آتش بس مقدمه است برای اینکه اسرائیل به گور میره دیگه این به بعدش. چرا؟ به دلیل اینکه اتفاقی که افتاد، حضرت آقا هم چندین بار اینو تذکر دادن، اتفاقی که افتاده یه اسرائیل به این عظمت که برای خودش پوشالی این خانه عنکبوت درست کرده بود برای خودش، تو حرکتی برای یه گروه حماس، یه گروه نمیتونه تحمل کنه. یه گروه غزه رو درست بالاشو صاف کرده، ولی غزه میدونه که 500 کیلومتر پایین داره، غزه 500 کیلومتر پایین داره، فقط ما یه غزه رو داریم یه غزه زیر داریم، و این اصلا این مقاومت ها عجیب غریبه برای اینا. اینا میدونید که تو همین 13,000 تایی که کشتن، خانوم های محترم البته چیز کردن، کارهای اداریش از قبل انجام بوده، 13,000 تا بچه به دنیا آوردن. حتی میگم اینا کارهای اداریش داشته، از قبل کارهای اداریش انجام بوده، 13,000 تا بچه به دنیا آوردن، یعنی وایستادن پای جهاد همه جانبه. خب این قشنگ نیست؟ تو عالم اینا هست که قشنگ و میماند. اینها با این وضعیت یک آتش بس بسیار ناپایدار و به سمت زهوق بودن و به سمت از بین رفتن رژیم کودک‌کش اسرائیل به این سمت پیش خواهد رفت ان شاء الله. قاعده اینه، قاعده بر اینه. نگین که خب چی شد بالاخره رفتن کشتن خوردن بردن چیکار کردن. اینم به عنوان آخری مطلب میگم که وقتمونم تمامه دیگه، امیدوارم درست بفهمیم. فقط بحثش طولانیه، من توی یکی از این جلسات قرآن شاید یه ساعتی بحث کردم این رو. آقا این بحث سرالقدری، البته این بحث سرالقدری، این بحث پشت صحنه است. وقتی که موسی قرار بود به دنیا بیاید و ظهور انجام بشود، چرا باید فرعون بفهمه؟ این سوال جدیه. چرا باید فرعون بفهمه؟ فرعون باید یک عالم کودک بکشد به اسم موسی، استجماع همم این بچه ها در برزخ پدر فرعون رو در خواهد آورد و مقدمه ظهور موسی خواهد شد. قتل ابنا و کودک کشی در ظهور، این بیانه توصیه به کودک کشی نیست، میخوام پشت صحنه شو بگم چجوریه. قتل ابنا به دلیل اینکه ابنا به شدت قویان، بچه چون حدیث العهد به رب و به شدت روح قوی داره، بچه ها خیلی روحشون قویه به دلیل اینکه نزدیک به خدان. شما نگاه کنید الان هر آدم با نزاکتی رو بذارید کنار یه دونه از این بچه ها، تا میرسه به بچه میگه گگلی بگلی بگلی، اصلا میگه آقا شما اصلا نه، ما آقاش هم بذاره همین کار میکنه، یعنی میگن که کی بهت گفته که اینو بگی؟ دیدین صحنه رو؟ این به خاطر قدرت روحی بچه است. بچه به قدری قوی روحش، برای همین است که یک موجودی مثل مادر رو میتونه انقدر منفعل کنه. یعنی هیچ آدمی حاضر نمیشه اینقدر برای یه آدم دیگه وقت بذاره و اینجوری عاشقانه وقت بذاره، بس که بچه قویه. اینو بدونید. سند ختام و همس که جریان ابی عبدالله هم با حضرت علی اصغر شده به اون رمز ماندگار، یعنی اگه این جریان یه علی اصغر لازم داشته به عنوان ماندگاری این صحنه، به عنوان ختام و مسک این لازم داشته. نه اینکه او داره هر ملکه کار درستی میکنه، اشتباه نشود، نه اینکه فرعون داره قتل ابنا میکنه و داره این کارا رو میکنه کار درستی میکنه، نه. برخی وقتها خدا در پشت صحنه اینجوریه، باید یه اتفاق بدی بیفته برای تو تا یه اتفاق خوب بیفته. تو قرآن فراوانه این بس. شما نگاه کنید در جریان کهف، اصحاب در سوره مبارکه کهف و بحث حضرت خضر و بچه ها، اون بچه کشی که انجام دادن، بعدش داره حضرت خضر، یادتون هستی اون داستان رو، داره حضرت خضر توضیح میده من برای چی این بچه ها رو کشتم. خب میگه عمل غلامو چه تا اینکه فعردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاتا و اقرب رقما. خدا برای اینکه یه بچه فوق العاده به اینا بده، باید یه بچه از اینا بگیره. اینا بحث سرالقدریه، پشت صحنه ایه. باید انقدر افق این پدر مادر بره بالا تا یه بچه خوب تو دامن اینا بیفته. چه بشود؟ باید یه بچه بره از تو اینا. چرا؟ به من و به شما هیچ ربطی نداره، خود خدا میدونه چی کار میکنه. فعردنا ان یبدلهما، یعنی بدل میزنه تو این چیزا، نه اینکه ما اینو میکشه اونو برمیداره میذاره، نه، به جای این بچه، این بچه رو میگیره تا بتونه یه عقرب رحما بده. این خاصیت عالمه، عالم با پشت صحنه‌اش اینجوریه. برای همین از قرآن میگه و اذا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا. ما میخوایم بزنیم یه امت رو بهتر کنیم. آقا ما میخوایم اسرائیل بزنیم، ما میخوایم دیگه اسرائیل پروندهشو جمع کنیم. ما یعنی کی؟ یعنی خدا. خب باید این یه حد فسق دیگه شو انجام بده، نصابش بره بالا، برسه به نصاب بالاتری تا من بزنم بهتر کنمش. این نصابش، پتانسیل فسق باید تا این حد بیاد. فعردنا اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. میذاریم یه دمارشون در میاریم. این کودک کشی ها که من تعجب کردم از این رهبر حکیم که خدا سایه‌شون رو بالا سر هممون حفظ بکنه ان شاء الله. و پرچم همون جوری که در روایات ما این هست که قومی از مشرق خواهد اومد، اینا دیگه پرچم عمرن پرچم نمیذارن پایین. این روایت در غیبت و نعمانی از روایات مستنده با سند بسیار عالی. اینا پرچم رو نمیدن الا به صاحب کم، مگر میدن به صاحب اصلی. اینا دیگه پرچم زمین بذار نیستن عزیز من. پرچم دست تو، فردا روزی این پرچم دست شماست. پرچم دست شماست، این پرچم رو ندید الا به صاحب کم. این همون قومی است که از مشرق، این وعده محقق الهی هستیم ما، از مشرق پرچم به هیچ قتلاهم شهدا، یعنی پرچم حقه، مقتولین اینها جز شهدا محسوب میشن، یعنی پرچم حقه. الکی پرچم باطل بلند نکردم. قومی از مشرق تو این 1400 سال نگاه کنید ببینید قوم دیگری غیر خودمون داشتیم مثلا نداریم که. قتلهم شهدا، اینا پرچم رو تحویل نمیدن الا به صاحب کم، مگر انشالله این پرچم این حکیم بزرگ وقتی گفت از اون همه گفت رژیم کودک کش، اصلا ما شاخمون برید دیگه. یعنی داره آقا کجا رو میزنه الان؟ یعنی داره میگه آقا این کودک کشی تمامه، این مثل کودک کشی برای ظهور موساست که موسا میخواد ظهور بکنه، منتها اینا باید کودک بکشن. باید کودک، نه باید شرعی نیست، اینا کودک بکشن نصاب فسق میره بالا، خدا میزنه لتو پارشون میکنه. همین بچه ها در برزخ انتقام خواهند گرفت از این فرعون و گرفتن. این بهش میگن سر القدر قتل ابناء، به این میگن سر القدر. و تو آیات و روایات ما شواهد فراوان داره، فراوان ها، که پشت صحنه های اینجوری داره. حالا ما از این پشت صحنه ها واقف نیستیم، انشالله که همین اتفاق این آتش بس هم به هیچ دردی نمیخوره. یعنی به هیچ دردی نمیخوره که پایدار نیست، پایدار نمیشه این چیزا، و موجب اتفاقا این میشه که پدیده نابودی اسرائیل زودتر محقق میشه همین آتش بسه. امیدواریم که چشممون به جمال نورانی حضرت صاحب العصر و زمان هم روشن بشود به زودی زود، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. این مجلس فردا شب هم هست، من نیستم فردا شب هم هست، بزرگوار دیگری فیض منبر با ایشونم، اما من همیشه در آخرین جلساتی که خودم هستم تشکر میکنم و شما هم تشکر بکنید از برگزار کنندگان. 100-150 نفر دارن میدونن که ما استفاده کنیم از نور و تصویر و صوفلان و قضا و آشپزخونه و خواهران و برادران. از این 100-150 نفر دارن میدونن، نه یه روز دو روز. خب اینا نوعا بهرهشون از خود مراسم ها معمولا کمه، انشالله خدا فوق رغبتشون بهشون عنایت بکند به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.